أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله سوم بود. مرحوم السيد فرمود الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشتري، يكون على المشتري ليس عليه شيء إلا إذا كان زمان التعلق معلوما وزمان البيع مجهولا، فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه. این بخش از مسئله گذشت. مالک زرع را یا درخت را می فروشد، شک می کند آیا بیع قبل از صدق اسم و تعلق وجوب زکات بوده است یا بعد بوده است. اگر بعد باشد پس زکاتش بر اوست، اگر قبل باشد زکاتش بر مشتری است. چون فرماید استصحاب بقاء ملک و عدم بیع الى زمان التعلق، این استصحاب اگر زمان تعلق معلوم باشد و زمان بیع مجهول باشد، این استصحاب جاری است. میداند مثلا زمان تعلق روز شنبه است، نمیداند روز جمعه فروخته است یا روز شنبه فروخته است. اگر روز شنبه فروخته باشد و زکاتش بر اوست، اگر روز جمعه فروخته باشد زکاتش بر مشتری است. استصحاب عدم بیع مجهول تاریخش و بقای ملکش تا زمان تعلق که روز شنبه است و روز شنبه، اثبات میکند اینکه در ملک او این زکات تعلق گرفته است. یک جزء که تعلق از زمان تعلق است به وجدان، جزء دیگر که بقای ملک اوست تا اون زمان و عدم بیع است یا تعبد مالک است. زرعی را که مثلا تمر است، عنب است، هنده است، شعیر است، بنابراین دو جزء موضوع تعلق زکات احراز می شود، جزء به وجدان جزء به تعبد، بر او واجب از زکات را پرداخت کند. و معارض به استصحاب عدم تعلق الى زمان البیع در این صورت نیست که نفی کند مثلا صدق اسم را در تمام زمان از منه ملک ما اون جزء دوم در حقیقت، چون اون معلوم التاریخ است، مثلا استصحاب در معلوم التاریخ جاری نیست. در غیر این صورت، این صورت حکم به وجوب اخراج کرده است علا اشکال. این علا اشکالش شد در این وجوب بوده که مثلا شاید احتمال میداده ایشون اینجا استصحاب در مجهول التاریخ هم جاری، معلوم التاریخ هم نسبت به مجهول التاریخ جاری است. عرض شد اینجا در اون دو صورت دیگر که هر دو مجهول باشن، یا زمان بیع معلوم باشه و زمان تعلق مجهول باشه، یا دو تا استصحابات تعارض میکنن و تساقط میکنن، چون گفته شده است استصحاب بقای ملک و عدم بیع الى زمان تعلق با استصحاب عدم تعلق الى زمان البیع، یعنی عدم اون جزء دوم که صدق اسم باشد یا زمان تعلق باشد در تمام ازمنه ملک که جزء اوله، نفی موضوع میکنن. یا هر دو جاری نیستن طبق مبنای صاحب کفایه در مجهوله تاریخ، یا هر دو جاری هم تعارض میکنن، نفی میکنن و تساقط میکنن. رجوع میشه به اصول حکمی از قبیل براءت از وجوب زکات یا استصحاب عدم تعلق زکات، یعنی عدم وجوب اداء زکات و نتیجه عدم وجوب زکات بر بایع است که ما عرض کردیم. در اینجا یه اشکال کبروی در اون استصحاب نافی در این موارد هست که تفسیرش در بحث استصحاب همین جزئین موضوعات مرکبه است که علم پیدا میشه هر دو انجام گرفته، ولی تقدم و تأخر و اخترانشون مشکوکه. یه اشکال هم اینجا هست، اشکال موردی که این عنوان صدق اسم که زمان تعلق است، اینجا زمان تعلق ظرف نیست فقط، مثل زکات نقدین سر سال در زکات نقدین فقط زمان است، اینجا زمان تعلق یعنی زمان صدق اسم است. صدق اسم یعنی صدق عنوان تمریت، انبیت، هنتیت، شعیریت، اینها حالت سابقه اینجا نداشت در ملک مالک. اگر گفتیم عنوان ملک الغله موضوع زکات است به زر، با استصحاب بقای ملک مالک از برای این زر تا زمان تعلق که زمان صدق اسم است، اثبات نمی کند که این مالک تمر شده است، مالک عنب شده است، مگه به نفع اصل مثبت. چون وقتی که تمر بوده است این مالک نبوده است، سابقات سابقه نداشته هنوز، تا استصحاب بقای ملک تمریتش را بکنیم تا زمان تعلق. مقصود از زمان تعلق هم زمان صدق اسم، حالت سابقه نداشته. زرع مالکیتش حالت سابقه داشته که اگر مونده باشه این ملکیت تا زمان صدق اسم، لازمه عقلش این است که پس مالک تمر هم شده است، مالک عنوان عنب هم شده است، مالک عنوان شعیر و هنته هم شده است. این هم یه اشکالی بود که این اشکال در این مثال بیع زرع وارده. اما اگر بیع نقدین بود مثلا یا بیع انعام بود و شک در این کرد که بیع قبل از مثلا دخول سال بود یا انتهای سال بود، حصول رأس الحول بود، قبل از دخول ماه 12 بود که زکات ندارد یا بعد بوده که زکات دارد، یا قبل از نصاب بوده، بلوغ نصاب بوده یا بعد از بلوغ نصاب بوده، اینا اونجا بله این استصحاب جاری است. این فرض و اگه کسی این قدم معذری اینجا جا نداره، اگر اون با ما باید اثبات کنیم اینجا اصل عدمی نداریم، اثبات اصل مثبت وجوب اصل ایجابی است نه نفی، اثبات کنیم که زمانی که این تمر است من مالک این شدم، استصحاب بقای ملک است نه عدم بقای ملک، استصحاب مثبت رو داریم میگیم جاری نیست، اصل مثبته. استصحاب نافی رو که اصلا گفتیم جاری نیست به نفسه، جهت دیگری استصحاب مثبت تکلیف وجوب جایی که زمان تعلق معلوم است و زمان بیع مجهول است، استصحاب عدم البیع یا بقای ملک مالک تا زمان تعلق اثبات نمی کند که این وقتی که صدق اسم پیدا کرده، چون مقصود از زمان تعلق اینجا یعنی تمر شدن، عنب شدن، ثابت نمی کنه که وقتی عنب شد پس مالک عنب شد، مگه به نحو اصل مصبت. چرا اگر موضوع اینجوری بود ان یملک زرعا و یکون زرع تمرا فی ذلک الزمان، اینجوری بود نه ملک الغله نه ملک التمر، میشد اونجا بگیم موضوع مرکب است، مالک این زرع است در این زمان به استصحاب، این زمان زمان صدق تمریت است یا صدق عنبیت است، صدق شعیریت است، بالوجدان اشاره کنیم به اون زمان صدق است، بگیم موضوع به نحو ترکیب است، ان یملک الزرع فی ذلک الزمان و ان یکون ذلک الزمان زمان و سیرورت الزرع تمرا مثلا عنبا یا حبا. بله ملک رو اضافه نکنیم به تمر و غله، نگیم مالک الغله به زرع یجب علیه الزکا، مالک زرع و یکون زرع تمره و یکون زرع هم مثلا شعیره، اگه اینجوری باشه میشه ترکیب، میشه اثبات کرد جزء را به وجدان جزء را به تعب، ولی ظاهر روایات این است که ملک الغلت به زرع موضوع تعلق زکات است، ملک باستی اضافه بشه به اون عناوین غلات، اربعه غلات، مثل عنوان ملک حیوان، نه ملک شیء و یکون حیوانا، اینجوری نیست، ملک الانعام موضوع زکات، ملک الغله موضوع زکات، ملک النقدین موضوع زکات. به نحوه اضافه ملک به خود این عناوین تسعه زکویه، بنابراین دیگه تو ملک این عناوین ترکیب را کسی قائل نیست، ملک باست که اضافه بشه به خود اون عناوین. اینجا اثبات این که این یملک التمر با ملکت تمر به استصحاب بقای ملکیت زر قبل از صدق تمریت الی زمان تمریت اصل مثبت خواهد شد. نه تبدل اصلا مثبت میشه، این اضافه ملک به عنوان این لازمه عقلی است، به خلاف این اگه به نحو ترکیب باشه، یا ملک زرعن و یکون زرع و تمره، زرع در این زمان زمان صدق است تمر شده، مالکیت زرع هم که استصحاب میکنیم ملک زرع هم هست، پس دو جزء موضوع به نحو ترکیب احراز میشه. اما اگر ملکیت اضافه به زرع نشده، اضافه به تمر شده، یعنی یملک الغله، یملک الثمره، ثمره که ملکیت مالک نسبت بهش مشکوک از اول صدقش، چون شاید قبل از صدق فروخته باشه، ملکیت زرع معلوم است و لازمه عقلی بقای ملکیت زرع تا زمان تحقق تمریت و ثمریت و عنبیت، این لازمه عقلی است. خب این اشکال مبنایی بود که به اون شکل اول کردیم. حالا بعد میفهمد و کد الحال به نسبت الی المشتری، اگه این حالا قبل از رفتن به مشتری، این در اون شکل اول اگه این اشکال رو مسجل دونستیم، اشکال اصل مثبت بودن، پس حتی در صورت علم به زمان تعلق و جهل به زمان بیع، حتی اینجا هم دیگه استصحاب مثبت تکلیف رو نداریم، اون استصحاب نافی رو یا نداریم طبق اشکال دوم که در جای خودش بحث شده کنم مثبته، یا اگر داشته باشیم نافیه، او استصحاب عدم صدق اسم در تمام آنات ملک مشتری الی زمان البیع که نفی میکنه مثلا اون جزء را در تمام آنات این جزء، در نتیجه نفی موضوع مرکب را در احد و جزء اینش میکنه با جزء دیگر، پس نفی میکنه موضوع وجوب زکات بر بایع را. این اسباب نافی را اگر جاری ندونستیم گفتیم اینم مثبته که هیچ، رجوع میشه در هر سه صورت به اصل حکمی نافی وجود. اگه این رو جاری دونستیم، این استصحاب موضوعی نافی دیگه داریم، بهتر از استصحاب براءت از وجود که اصل حکمی نافیه، اصل موضوعی نافی خواهیم داشت. پس در هر سه شکل این اشکال اصل مثبت را که مخصوص به باب بیع غله است، در نقدین و بیع نقدین یا بیع انعام اگه شک کنه بایع قبل از سر سال فروخته مثلا یا بعد از سر سال، این اشکال دیگه اونجا عرض کردیم نیست، اونجا مالک انعام بود از قبل، دو ماهی انعامون و شک میکنه آیا این ملکیتش باقی بوده تا سر ماه دوازدهم، دخول ماه دوازدهم، یعنی با استصحاب دیگه باقی مونده، دخول ماه دوازدهم هم شده بالوجدان، جزء دوم به تعبد ثابت میشه ملکیتش در این زمان تا این زمان، پس زکات برش واجب، اونجا این اشکال دیگه وارد نیست. ولی اینجا در این مثال انعام و غلات که بحث ایشون هم در زرع، این اشکال مثبت رو اگر قبول کردیم دیگه در هر سه صورت باید قائل به عدم وجوب بشیم و برخلاف جای اون تغییر مثال به بیع اعیان زکوی دیگر، به اونجا این بحث درسته، این اصل مثبت وجوب تمامه. خب دیگه نیازی هم به مسئله مجهول تاریخ و معلوم تاریخ هم نیست، چون ثابت نمیشه موضوع وجوب با این اصل مثبت بودن بقای ملکیت مالک در زر تا زمان صدق اسم، اثبات نمیکنه مالکیت عنب را، مالکیت عنوان غله را، مگر به نحو اصل مثبت. پس اصلی که اثبات وجوب کنه بر مالک بر بایع نداره. در همه سه سوره هر سه شق اصل براءت عدم وجوب زکات. خب بعدش میره سر شق دوم، میفرماید و کد الحال به نسبت الی المشتری، مشتری هم عین همین شک را داره که آیا این مال را که خریده است قبل از تعلق زکات صدق اسم خریده است، پس صدق اسم در ملک او شده است پس بر او واجب است زکات، یا بعد از صدق اسم در ملک بایع خریده است پس زکاتش بر بایع است، بر بایع بوده بر او زکات نیست. رحمت وکد الحال بالنسبت الی المشتری اذا شک فی ذلک فانه لا یجب علیه شیء الا اذا علم زمان البيع یا علم زمان البيع و شک فی تقدم التعلق و تأخره فإن الأحوط حینئذ اخراجه على اشکال فی وجوبه. اینجا هم ایشون آمدن باز همون شیخ سه شیخ را یک شیخش استثناء کرده و فرموده مشتری هم نمیدونه وجوب زکات برش آمده یا نه، اصل براءت از وجوب زکات رو جاری میکنه مگر در این شکل که زمان بیع معلوم باشه، عکس اون شقی که معلوم بود درباره بایع، زمان بیع برای مشتری معلوم باشه، یعنی زمانی که خریده معلومه، شک در تقدم تأخر و تعلق و صدق اسم و تأخر صدق اسم کنه، میدونه مثلا روز شنبه این رو خریده، نمیدونه که آیا صدق اسم شنبه شده که زمان خریدن پس زکات بر اوست، یا جمعه بوده زمان صدق اسم پس زکاتش بر بایع او بعد از صدق اسم خریده. اینجا چون زمان بیع معلومه، شک در تقدم و تعلق زمان صدق اسم داره، استصحاب عدم صدق اسمشون میکنه تا استصحاب تأخر صدق اسم از زمان بیع، پس واقع شده مثلا بعد از بیع، پس بر او زکات. اینجا چون باز معلوم تاریخه، استصحاب عدم تعلق تا زمان تحقق بیع و شراء که ملک داخل در ملک او شده، با این خواسته ایشون اثبات کنه که بس بنابراین بر اوش زکاتش، چون تعلقش متأخر بوده از بیع، بعد از شراء بوده، بعد از بیع بوده، از در ملک مشتری بوده. اینجا دو تا اشکال درست به حسابی همه محشین و معلقین برماتن کردن. یک اشکال این که این استصحاب اینجا مثل اون استصحاب نیست، استصحابی که درباره بایع جاری بود، جایی که معلوم بود زمان تعلق و مشکوک بود زمان بیع، او اون استصحاب استصحاب درستی بود، چون زمان تعلق معلوم بود، زمان بیع که مجهول بود، یعنی زمان ملک مشت بایع که آیا ملکش باقی بوده تا زمان تعلق یا باقی نبوده، این مجهول بوده، استصحاب عدم بیع به معنای استصحاب بقای ملکش بوده و احراز میشد که در زمان تعلق مالک، زمان تعلق هم که محرز بالوجدان، ملکیتش هم به تعبد، هر دو جزء موضوع وجوب زکات بر انسان که مالک باشه شیئی را در زمان تعلق، هر دو احراز میشه، جزء به وجدان جزء به تعبد، اونجا درست. اینجا استصحاب عدم تعلق تا زمان بیع و شراء که معلوم است و زمان تعلق مجهول است، اثبات موضوع زکات بر مشتری نمی کنه، که بگیم اینجا احوط این است که مثل اونجا اخراجه حین اذن احتیاطا علی اشکال فی وجوبه. چرا؟ چون این استصحاب میگه که در زمان تا زمان بیع، یعنی تا زمان تملک مشتری، تعلق و صدق اسم نبوده قبل. خب نبودن قبل اثبات نمی کنه که بعد بوده پس، مگر از باب اصل مثبت. آنچه که موضوع زکاته بر مشتری، این که در زمان ملک مشتری ثابت بشه که تعلق در این زمان آمده حاصل شده، بگی مالکون المشتری برای این زرع را مثلا، و زکات هم تعلق گرفته به این زرع، صدقه اسم هم کرده. شما با اینجا میخواهید این رو به چی ثابت کنید؟ با استصحاب عدم تعلق در زمان قبل از ملک مشتری. عدم تعلق در زمان قبل مشتری، قبل از ملک مشتری و در ملک بایع این تعلق شکل نگرفته، لازمه عقلش این است، چون میدونیم تعلق بالاخره در یکی از این دو زمان شکل گرفته، اگر اون زمان شکل نگرفته پس بعدن شکل گرفت، پس در زمان ملک مشتری تعلق حاصل شده و صدق اسم حاصل شده. خب این اصل مثبته. نفی احد فردین علم اجمالی برای اثبات فرد دیگر در جایی که جامع اصل تعلق معلومه، این از اوضح مصادیق اصل مثبته. شما میخواهید با نفی تحقق تعلق قبل از بیع، یعنی در ملک بایع، بگید در ملک بایع صدق اسم حاصل نشده، ثابت کنید که پس در ملک مشتری شده. این اصل مثبته. بله، ولذا اصل مثبت بودن اینجا خیلی روشنه. چون چطور این را، مگر اینکه ولذا بعضی احتمال دادن مرحوم سید خواسته اینجا به اصل دیگری تمسک کنه، نه استصحاب، مثلا اصل عدم، اصل تأخر حادث، جایی که حادث مشکوکه اون یکی دیگه معلومه، اصل تأخر تعلق به معنای اثبات اینکه وقع متأخرت، یه اصل عقلایی باشه مثلا، اماره باشه. اینجور اصلی هم نداریم ما، استصحاب در اینجا اصل دیگر اخرای اصل تأخر حادث ما نداریم، هرچه در کلمات بعضی از قدما آمده ولی مقصود ازش همین استصحاب بوده. پس بایستی اثبات کنیم آنچه که موضوع وجوب زکات بر مشتری، هم موضوع وجوب زکات مجموع دو جزئه به نحو ترکیب، یکی مالک باشه، یکی زمان تعلق هم صدق اسم هم حاصل بشه در اون زمان ملک. این دوتا نمیشه اثبات بشه مگر به این نحوی که عرض کردیم اصل مثبته. موضوع وجوب زکات عدم بر مشتری، عدم تعلق بر بایع نیست. این اثبات میکنه در زمان بایع صدق اسم نبوده. خب بله، این که موضوع نیست برای وجوب زکات در مشتری، در بر بایع نبوده، بر مشتری هم نبوده. موضوع وجوب زکات بر مشتری این که تعلق در زمان ملک مشتری ثابت بشه، و این نفی تعلق قبل از زمان بیع، قبل از زمان ملک مشتری لازمه عقلیش اینه، چون میدونیم تعلقی بالاخره شکل گرفته، لازمه عقلیش اینه که اگر در اون زمان نبوده، در زمان ملک بایع نبوده، پس در زمان ملک مشتری بوده. نفی تعلق در زمان قبل از شراء، یعنی در ازمنه ملک بایع، لازمه عقلیش اینه که پس در زمان ملک مشتری واقع شده. اصل مثبت روشن است. این اشکال رو همه کردن بر متن، درستم هست. پس این قیاس به اونجا نمیشه. اینجا برعکس، چون ملک مشتری حادثه و نمیدونه آیا در زمان ملکش صدق اسم بوده یا نبوده، اصل براءت از وجوب زکات هست. چرا؟ این اشکال دوم من باز اینجا کردن. اون این که اگر فرض بر این است که مالک مشتری میداند که بایع زکات این مال را نداده است علا تقدیر تعلق در ملک او، یه اشکال دیگری هم اینجا وارده که این اشکال رو خود ایشون در مسئله چهارم که مسئله بعدیست اونجا ملتفت میشه، ولی اینجا ذکر نمی کنه. حالا یا غفلت شده ازش یا یه نکته ای داره که شاید بهش اشاره کنیم. اون این که مشتری اگه بداند که مالک که بایع زکات این مال رو علا کل حال نداده، حتی اگر تعلق و صدق اسم در ملک زمان قبل از بیع باشه و در ملک او باشه، مشتری علم تفسیری پیدا میکنه که این مالی را که خریده، این غله ای را که خریده است، عشرش یا نیم عشرش ملک زکاته، چون میدونه تعلق شکل گرفته. حالا ثمره، حالا تمره، عنبه، حبه، انتاز، شعیره. پس بنابراین یا در زمان بیع قبل از بیع واقع این صدق اسم شده، پس بر مالک واجب بوده زکات بده، و چون میدونه نداده پس ملکیت در این مال، چون ملکیت زکات تعلق به عین پیدا میکنن در وضعی، پس یک عشر یا نیم عشر این مال، این غله، مال زکات. یا در زمان خودش اگه اون زمان انجام نشده صدق اسم، بعد انجام گرفته صدق اسم، هنوز زرع بوده، غوره بوده، هنوز تمر و عنب نبوده، یا مثلا انعقاد حب نشده بوده ولی بالاخره حالا شده، پس علم تفصیلی پیدا میکنه، چون بالفعل این زرع عنب تمر در دست او و ملک او. یا در ملک او یک دهمش رفته بیرون و ملک اصحاب زکات شده، یا در قبل از بیعش ملک یک دهم و یک نیم یا نیم عشرش از ملک مالکینش بیرون رفته و شده ملک زکات. علم تفصیلی پیدا می کند زکات به این مالی که فعلا ملک اونه تعلق گرفته، و یک عشرش یا نیم عشرش ملک اصحاب زکاته، چه قبل از تعلق گرفته باشه و صدق اسم شده باشه، چون میدونه مالک نداده، فرض برای اینه که علم داره که مالک نداده، چه در زمان بعد از بیعش صدق اسم و تعلق شکل گرفته باشه. و این علم تفصیلی منجزه و حجته بر او، باید زکات این رو بالاخره بده، یعنی حرام تصرفش در این مال و واجب رد مال به صاحبش، و والی و سائی و اینا میتونن بیان این ازش بگیرن، چون زکات تعلق به عین پیدا میکنه، بر ذمه مالک نیست تا بگیم بر ذمه بایعه، اینجا اینه، این هم که موجوده یقین هم پیدا میکنه که یک دهمش یا نیم عشرش ملک او نیست، خارج شده از ملکش، یا از اول به باطل بود در این نیم عشر مالک نبوده، بایه در اون زمان خارج شده از ملک، یا بعد از بیع خارج شده و ملک اصحاب زکات شده، پس نیم دهم نیم عشر یا یک عشرش باستی پرداخت کنه به اصحاب زکات. این هم اشکال دومی که کردن که این اشکال هم وارده. مرحوم سید یا اینجا گفته شده یا ناظر به فقط حکم مشتری با قطع نظر از حکم بایعه، که بعیده. خب بالاخره حکم بایعه اینجا چون مؤثر در حکم مشتری میبایستی مورد توجه قرار میگرفت، چون بالاخره نتیجه اینه که این عینی که دست مشتری آمده میدونه، علم تفصیلی پیدا میکنه از ملکش خارجه، عشرش یا نیم عشرش. یا فرض کرده که من این را اقرب میدونم که مرحوم سید این شک مشتری را فرض کرده در جایی که علم نداره که بایع، اگر در زمان بایع تعلق گرفته باشه، بایع زکات را نداده، شک داره در شاید بایع زکات را داده، حکم خودش میخواد ملاحظه کنه، یعنی علم نداره به اینکه بایع وقتی فروخته این را اگر تعلق زکات و صدق اسم تمر و زبیب قبل بوده در ملک بایع بوده، یقینا بایع زکاتش نداده، شاید داده باشه به احتمال قوی، چون اینجا بحث بیعه. بایع رو ما چون میدونیم شاید زکات رو داده، عزل کرده، از مال دیگری داده، بنابراین چون فروخته ید بایع و همیشه حجت و اصالت و صحه در بیع جاری میشه، به این معنی که بالاخره بایع اقدام کرده بر فروختن این مال، اگر زکات در زمان او تعلق گرفته باشه احتمال بدیم او بالاخره زکاتش داده از مال دیگری، بیعش بیع صحیح میشه بالا در تمام این مال، چون مالک تمامش شده، چون احتمال میدیم زکات رو داده باشه، مشتری اعتبار میده بایع زکات داده باشه، اینجا قاعده اصالت و صحه در بیع در تمام مال، تمام الزر، حتی عشر و نیم عشرش، و قاعده ید خود مال بایع در مال، اینکه این ید ملک همه این زر ملک اوست، حتی عشر و نیم عشرش، چون اعتبار میده زکات رو داده باشه، اینجا اون قاعده ید و اصالت و صحه جاریست در فعل بایع. مشتری خودش نمیدونه که آیا بعد از تعلق بوده که پس حالا بر او هست، یا قبل از تعلق بوده که پس بر او نبوده، بر بایع بوده، احتمالا ناظر به این چنین فرضی است که علم نداره که بایع نداده، علی کل حال اگر تعلق در زمان او بوده بایع نداده، اگه این علم به اینکه بایع نداده فرض کنه، بله این اشکال دوم هم وارده که بس علم پیدا میکنه یک دهم این مال یا نیم دهم این مال از ملک او خارج شده و ملک مشتری شده و ملک اصحاب زکات شده، حرام تصرفش درش. پس بنابراین جایی که خلاصه این میشه شق دوم را، فرع دوم را در این مسئله از ثالثه که حکم مشتری است، باستی تفصیل داد، باستی گفت اگر مشتری میداند که بایع اگر تعلق در زمان او شده است زکات را نداده، اینجا علم تفصیلی پیدا میکند که یک دهم یا نیم دهم این مال مال اصحاب زکاته، چون بالاخره صدقه اسم شده یا در ملک بایع یا در ملک مشتری، اونم فرض بر اینه که علم داریم بایع نداده، نه عزل کرده، نه از مال دیگری داده، پس زکات هنوز باقیه در ما، در زمان این هم واقع شده باشه بازم زکات باقی، اینجا واجبه برش مشتری زکاتش بده و حرام تصرف. خب حالا که زکاتش داد میتونه برگرده از بایه بگیره این زکات رو، بگه این زکات در زمان تو تعلق گرفته، مثلا من بیام از تو بگیرم ولو استصحاب بقاء ملک تو تا زمان تعلق، میگه در زمان تو بوده همون استصحابی که ولو در جایی که معلوم تاریخ زمان تعلق و شک در زمان بیعه، میتونه این کارو کنه، بگه این زکات بر توست، من میام از تو بگیرم، بر من نیست، فرمان نه هاشین، فرمان نمی درستم هست نمیتونه بیاد از مالک از بایع بگیره. چرا؟ چون اصالت و صحه در بیع جاری است، چون احتمال هست که این زکات تعلقش زمان تعلق و صدقه اسمش بعد از بیع باشه، اینکه احتمالش هست. اینجا این علم تفصیلی که داره به اینکه این مال یک دهم یا نیم عشرش متعلق به اصحاب زکات پس بایستی بده، این مستلزم این نیست که پس در زمان بایع بوده و بیع باطله، نه بیع شاید صحیح بوده چنانچه تعلق بعد بوده، چون محتمله که این تعلق بعد البیع بوده، و اگر تعلق بعد البیع بوده صدق اسم بعد البیع بوده، از بیع کان صحیح هست، اصالت الصحه در بیع جاری است، اصالت الصحه در بیع یا حجیت ید بایع بر بیع وقتی که بیع کرده مالک تمام مال بوده، شاید تعلق اون زمان نبوده، مالک تمام هم یدش حجت و کاشف از ملکیت تمام مال، حتی عشر و نیم عشرش، پس همش منتقل شده به بیع به مشتری، هم اصالت الصحه در بیع جاریه. این دوتا اصل هم قاعده ید مالک بر اون عشر و نیم عشر، هم اصالت الصحه در بیع اقتضا میکنه که بیع صحیحه، یعنی نمیتونه ملزم کنه بایع را به اینکه مال غیر را فروخته به این و به در عشر و نیم عشر باطل بوده، این ثابت نمیشه چون ممکنه بعد بوده. علم تفصیلی به تعلق زکات ناشی از علم اجمالی است که یا در اون زمان بوده یا در این زمان، چون احتمال داره در زمان او باشه که زمان مشتری است، پس اصالت الصحه در اون طرف معارضی نداره و همچنین قاعده ید در اون طرف تمام و اثبات میکنه صحت را. ولذا در این صورت که صورت علم به عدم دفعه بایع است، اگر در زمان او تعلق گرفته باشه، در این صورت بر مشتری واجب ادا، چون علم تفصیلی پیدا میکنه که یک دهم مال مال اصحاب زکات، بیع را نمیتونه بگه باطله و رجوع کنه در این یک دهم که پرداخت میکنه به اصحاب زکات به بایع، چون محتمل بیع صحیح باشه، اصالت الصحه و قاعده ید در بیع صحیحه، زکات بایع رو مشتری نباید بده، ولی اینجا معلوم نیست این زکات مال بایع باشه، شاید مال مشتریه، چون تعلق شاید بعد از بیع بوده. علم تفصیلی به این که بالاخره یک دهمش مال اصحاب زکات باستی پرداخت کنه مستلزم نیست که زکات بر بایع بوده. بنابراین قاعده ید بایع در صحت بیع در تمام مال و همچنین اصالت الصحه جاری است. خب فقط در اینجا یه بحث دیگری هست، این آقایون محشین این بحث رو انجام ندادن که حالا اون بحث خیلی مهم نیست، ما از او رد میشیم، میریم سر مسئله این در این شق. شق بعدی اینه که نه، با مشتری احتمال بده که بایه، احتمال بده که بایه زکات را داده، اگر احتمال بده که بایه زکات را داده، اگر تعلق در زمان او بوده زکات را داده، اینجا دیگه قاعده این علم تفسیری دیگه حاصل نمیشه برای مکلف، برای مشتری. مشتری دیگه علم تفسیری نداره که یک دهم این مال ملک اصحاب زکات، چون شاید تعلق در زمان بایع بوده و احتمال میده بایع هم زکاتش داده باشه. پس بنابراین علم تفسیری به اینکه یک دهم این مال ملک اصحاب زکات، این علم را نداره. قاعده اصالت الصحه بایم در بیع جاری، ید بایم حجت برای که تمام مال را مالک بوده، شاید در زمان خودش تعلق گرفته و زکاتش هم بایع داده، چون احتمال میدید مشتری احتمال میده بایع زکات داده باشه. اصالت الصحه در بیع جاری، قاعده ید مالک بایع جاری و اثبات میشه صحت بیع و نفی میشه وجوب زکات بر بایع بر مشتری، چون شک میکنه که آیا بالاخره قبل از بیع بوده صدق اسم و تعلق یا بعد بوده، چون احراز نمیشه که بعد بوده، اصل براءت از وجوب زکات یا اصل صواب عدم وجوب زکات در حق مشتری جاری است. احتمالم چون میده بایع داده باشه اگه زمان تعلق اونجا باشه، علم تفصیلی هم پیدا نمیکنه دیگه، پس باید تفصیل داد در این اشکال دوم بر ماتن، یعنی کلا در حق مشتری باشه اون استصحاب ایشون که مثبت بود، اینجا روشن بود مثبت بودنش، باستی تفصیل داد، گفت جایی که با مشتری علم داره که بایع نداده زکات رو علی کل حال، حتی اگر در زمان او تعلق گرفته باشه و صدق اسم حاصل شده باشه، اینجا باستی بده ولی نمیتونه رجوع کنه به بایع در اخذی، اما جایی که این علم رو نداره که احتمالاً مرحوم سید ناظر به این فرضه، چون از کجا علم داره که بایع داده یا نداده، شاید داده، بنابراین اگر این فرض باشه که علم نداره مشتری که بایع نداده، بله بر مشتری واجب نیست زکات، حتی در اون صورتی که سید گفت زکات واجبه، که بیع معلوم التاریخ باشه و تعلق مجهول باشه، چون گفتیم اون استصحابی که ایشون کرد اثبات وقوع تعلق در ملک مشتری نمی کنه مگر به نحو اصل مثبت. پس نسبت به مشتری این تفصیل را بایستی داد، نه تفصیل بین معلوم التاریخ بودن یکی از این دو تا حادث و مجهول التاریخ بودن. این تفصیل رو باید داد که اگر مشتری عالم به این که بایع نداده زکات رو، لو کان تعلق فی ملک واجب برای زکات رو بده، رجوع هم نمیتونه بکنه بر بایع، چون اساطه صحه در بیع جاریه. اگر نه احتمال میده که مشت بایع زکات داده باشه و رو واجب رجوع، علم تفسیری دیگه نداره، اصلی هم که مثبت وجوب زکات بر او باشه نداره، و چون احتمال دفع بایع را هم میده از بر زکات، قاعده ید مالک و اساس صحت در بیع میگه در تمام مبیع صحیحه، در تمام زر حتی عشر و نیم عشرش درسته، قاعده ید حاکم بر اصول دیگر عملی است، همچنین اساس صحیح در بیع. شک میکنه آیا در بر او واجب شده زکات یا نه؟ اگر صدق اسم در زمان او شده باشه بله بر او واجب شده زکات، این مشکوکه. اصل عدم فعلیت زکات بر او، وجوب زکات بر او، از عدم تعلق ملک فقراست در این مالی که مالک شده بالبیع، استصحاب موضوعی و حکمی نافی وجوب زکات در حق او جاری است و نفی میکنه وجوب زکات را. این تفصیل در رابطه با مشتری باستی داده میشد. و مصنف چون مثلا فرض کرده که مشتری از کجا میدونه باید زکات را داده یا نداده، این فرض دوم را فرض کرده، ولذا از این جهت این تفصیل رو نداده. فرض دوم فرضش بوده، آمده اون استصحاب عدم تأخر، استصحاب تأخر تعلق رو بهش تمسک کرده که در زمان ما قبل از بیع تعلق و صدق اسم نبوده، متأخر بوده از بیع، پس در ملک مشتری بوده، پس بر مشتری واجبه در این فرض فقط، که معلوم تاریخ باشه بیع، مجهول تاریخ باشه تعلق. گفتیم اینم اصل مثبت اگر مقصود ازش استصحابه، و اگر مقصود ازش اصل دیگری است که اصل دیگری بین شه ما نداریم. این تمام بحث در مسئله سوم. مسئله چهارم هم شبیه مسئله همین مسئله سوم در حقیقت، ولی اونجا فرض ارث را کرده، انتقال به ارث را فرض کرده نه به بیع. یعنی فرض کرده که اون مالک اول فوت کرده، حالا نمیدونیم این فوتش بعد از صدق اسم بوده یا قبل از صدق اسم بوده. اگر قبل بوده پس صدق اسم در ملک ورثه شده، پس زکات بر ورثه است. اگر بعد از صدق اسم بوده پس زکات بر زمان خود ملک میت قبل از فوتش تحقق گرفته، از ترکه خارج شده دیگه، ترکه معدای زکاته. اونجا ایشون این بحث رو باز همونجا هم برده، تفصیلی همونجا داده که بحث آینده. صلی الله علیه و آله.